أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. توفیق است خدمت برادران و خواهران بزرگوار. آیات نورانی سوره مبارکه نساء را مطرح میکنیم. آیه که تلاوت شد آیه شماره 59 انشاءالله که در این نوبت بازگو میشود. در آیه گذشته توصیه کاربردی بسیار مهمی رو خداوند سبحان مطرح فرمود که نالله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها. خداوند شما مسلمانان را و انسانها رو مورد خطاب قرار میدهد و میفرماید که پروردگارتون امر میکند و میخواهد از شما که امانات رو به اهل اون تقدیم کنید. امانت چیست؟ اهل امانت کدام است؟ امانت خالق، امانت خلق، اینها تمام توضیح داده شد و در نوبت پیشین به تفصیل تقسیمات امانت رو هم بازگو کردیم. اهل امانت هم معرفی شدند و به دنبال اون و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، و هنگامی که بین مردمان به حکومت و قضاوت می نشینید و عدالت حکمرانی کنید. در جامعه‌ای که امانت به معنای تمام اون رعایت شود، خصومت و اختلاف نخواهد بود، ظلم و تعدی نیست، حکومت و قضاوت هم چندان حاجتی نیست. اما به دلیل اینکه انسان‌ها تخطی از امانت خدا و خلق می‌کنند، لذا حاجت به حاکمیت و قضاوت و رأی و داوری است. و اون چه می‌تواند این انحراف از امانت رو به جای خیش بازگرداند؟ عدالت است. اگر عدالت جاری شود، اون مسیر انحرافی امانت جبران خواهد شد و بازگردانده می‌شود. پس در مجموع دو نکته مهم را آیه بازگو فرمود، دو توصیه جدی و دو امر مورد حاجت همیشگی انسان‌ها تا قیام قیامت، امانت و عدالت. و در نهایت من الله نعم ما یعظکم به، بسیار موعظه خوبی است که خداوند به شما می‌کند این جمله و این دستور. و البته ان الله کان سمیعا بصیرا، اون بینایی شنوایی رو خداوند کاملا بر رفتار و اعمال شما دارد. این تمام سخن. اما آیین که الان آغاز میکنیم گویی در ادامه همان بحث پیشین است، به این معنا که حال حضرت باری تعالی میخواهد مجرا و مسیر دستیابی درست به اصول امانتداری و عدالت محوری را به مخاطبان قرآن و مسلمانان تعلیم کند. چگونه انسان ها میتوانند در سایه چنین اصل امانتی و حاکمیت عدالتی بدون منازعه و بدون خصومت ها و کشمکش های اونچنانی زندگی کنند؟ یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. راه رسیدن به یک جامعه امین و عادل، راه درک این دو حقیقت این است که خداوند سبحان بازگو می فرماید. کسانی که ایمان آوردید اطاعت کنید خدا را و رسول را و اولی الامر از میان شما را. انشاءالله های رو باز میکنیم و یک به یک بحث رو خدمت دوستان عزیز تقدیم خواهیم داشت. اما فرمود اطاعت کنید، اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، دستور به اطاعت خدا و دستور به اطاعت رسول و به دنبال اون اولی الامر. فعل اطاعت به معنای صرفا پذیرش نیست، به تنهایی پذیرش را اطاعت نمی گویند. مفهوم حقیقی اطاعت پذیرشی است که همراه با التزام به عمل باشد. اگر ما نکته ای رو، سخنی رو از کسی صرفا سمعن گفتیم اما طاعتا نبود، یعنی شنیدیم اما به دنبال اون التزام به عمل نداشتیم، این اطاعت نیست حقیقتا. اطاعت آن است که انسان بعد از شنیدن و پذیرش در میدان بروز و عمل جدی و کوشا به صحنه می آید. به همین خاطر لغویون می گویند اطاعت الالتزام و مع العمل دارد، یعنی التزام عملی، اینکه انسان واقعا جدی در صحنه عمل باشد. اما نکته بسیار زیبایی باز در خود این کلمه وجود دارد و این است که اطاعت از ماده طاع می آید. طاع یعنی گردن نهادن، اما نه گردن نهادنی که به جبر باشد و گردن ستانی به ستم می دهند، بلکه اصلا طاع تطوع یعنی پذیرشی که از دل و جان برمیخیزد، اثر میل و اشتیاق است. این اطاعت است. اطاعتی ارزش دارد در ارتباط با خداوند سبحان که پایگاه اون دل انسان و جان انسان باشد، نه فشار، نه تحمیل، نه عامل برونی که بخواهد انسان رو در مسیر طاعت خدا قرار دهد. اطیعوا الله، مسلمانان بپذیرید فرامین پروردگارتون رو و در مقام عمل کوشا باشید، اون هم با درک حقیقت و جایگاه این اطاعت، که اگر به جد و اگر واقعا به حقیقت عقلانی این بحث پی ببرید و بدانید که خدا از شما چه چیزی خواسته است و شما رو به چه دعوت میکند، از سویدای دل و جان فرمان خدا رو بر سر چشم مینهید و با آن عمل میکنید. خب پس در خود اطاعت این مطالب به هر حال وجود دارد. اما به دنبال اون فرمود و اطیعوا الرسول، و اطاعت کنید از رسول و پیامبر. این بحث رو در موارد دیگر از جهت ادبی من یه اشاره کردم، چون آیه رو میخواهیم جامعه تر بحث کنیم لذا ناچاریم که این قسمت رو هم باز به نوعی مطرح کنیم. و اون این است که در اینجا مشاهده میفرمایید بعد از اینکه فرمود اطیعوا الله، باز میفرماد و اطیعوا الرسول. آیا ما حاجت به تکرار فعل اطاعت داریم؟ یا اگر میفرمود اطیعوا الله و الرسول کافی بود؟ میتوانست کافی باشد، یعنی اگر فعل دوم نمی آمد ما را بسنده می کرد، می دانستیم که دستور به اطاعت خدا و رسول است. اما فعل دوم چرا آمد؟ جمعی می گویند برای تأکید. نه، نیاز به تأکید نیست، یعنی بدون تکرار فعل هم تأکید استفاده می شود. حتما راهکار تأکید مؤکد سخن گفتن، تکرار فعل نیست، نیازی به تکرار نیست، بلکه اینجا سخن فراتر از تکرار تأکید است. اونچه خدا در اینجا مطرح میکند همان است که در جای خیش مطرح است. هنگامی که فرمود اطیعوا الله، اطاعت خداوند هیچ دلیل نقلی خارجی نمیخواهد. عقل انسان حکم میکند. اگر این جهان خالقی دارد، پروردگاری دارد و ربی، ارتباط ما با او باید اطاعت باشد. ما را آفریده است، راهکار رو نشان داده است، دلیلی ندارد ما به خصومت و مقابله با پروردگار و ولی نعمت به خالق خودمون دراییم. پس راه اطاعت است، نه عصیان و تمرد و معصیت که ضد اطاعت است. عقل حکم می کند که اطاعت خداوند ذاتاً واجب است. خالق است، می آورد، می برد، یحیی و یمیت، یرزق، روزی می دهد، زنده می کند، می آورد، پاداش می دهد، جزا می دهد، رحمت شامل حال می کند. دیگه اینها طبیعی است، حاجت به این نداره که برای ما دلیل نقلی بخواد کسی اقام کند. عقل ما حکم می کند، کفایت می کند به این معنا. و به بیان دیگر اطاعت خداوند یه امر ذاتی است، یه امر حقیقی است، ذاتاً و حقیقتاً اطاعت خداوند را عاقلان که موحدند البته به خدا رو پذیرفتند، اطاعت اون را هم پذیرا هستند. اما نسبت پیامبر مکرم اسلام خیر، اطاعت پیامبر یه امر ذاتی نیست، پیامبر یه بشر است. قل انما انا بشر مثلكم، یه بشر است، ماورای بشر نیست که پیامبر، برتر از بشر که نیست، مافوق انسان که نیست پیامبر، یه انسان برتر است، یه انسان مافوق است، نه مافوق انسان نه مافوق بشر. اطاعت از یه بشر ذاتن به خودی خود و عقلن موجه نیست. اینکه انسان بیچون و چرا مطیع یه انسان دیگری باشد و اطاعت اون بکند، این به خودی خود شاید عقل انسان چالش دارد با چنین فکری و حرفی، مگر اینکه پشتوانه محکمی برای این اطاعت باشد و وجود دارد. پشتوانه این مستند به امر و حکم و تشخیص خداوند سبحانه است. پروردگار واسطه بین خودش و رسول بین خودش به انسانها رو میفرستد و وحی و سخنان خودش و آموزه های الهی رو بر قلب گسترده و دارای شرح صدر این مردان الهی فرستاده است. حالا نوبت به این خاتم رسولان رسیده است. وحی در درون سینه این بزرگوار میگوید این حجت من، این سفیر من و نماینده من بر شما آدمیان است، اطاعت اون بکنید. پس پذیرای حکم پیامبر شدن و اطاعت از امر و فرمان و رفتار رسول خدا کردن مستند به حکم الهی است، به خودی خود دلیل ذاتی ندارد، بلکه این یه امر ذات اضافه است. یعنی این اضافه به فرمان خداوند میشه، ما به امر خدا اطاعت پیامبر رو میپذیریم. اگر فعل اطاعت تکرار شد به دلیل اینکه ما دو اطاعت داریم، اطاعت خدای امری است ذاتاً عقلاً مقبول، اطاعت پیامبر یه امری است شرعاً نقلاً محبوب، به حکم شرع و به حکم خداوند ما میپذیریم تشخیص الهی رو در حق خودمون که اطاعت پیامبر است، سفیر او را کاملاً ما پذیرا هستیم و به گفته اون عمل میکنیم. بسیار خوب. اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. من وارد نمیشم در کلمه اولی الامر الان تا اینجا یه نکته ای رو بازگو کنم، بعد سومی رو انشاءالله بحث میکنیم. در اینجا فرمود اطاعت کنید خدا را و اطاعت کنید رسول را. مثل اینکه وقتی نگاه میکنیم این فعل اطاعت رو، من استدعا میکنم که به ظرائف سخن عزیزان التفات ویژه‌ای بفرمایید، چون این بحث حساس برای ماها، برای مسلمانان این بحث خیلی جدی و مهمه. البته خب گاهی هم دیگه میدانید بالاخره این سونسو سخنانی میگویند که هرچند ممکن است برای ما آزاردهنده باشد، اما پاسخ اون رو باید مهیا کنیم و جوابگو باشیم برای اونها که طالب حقند، نه اونها که لجاج و عناد دارند. وقتی که به این آیه شریفه و مشابه این در قرآن نگاه میکنید، خداوند سبحان دستور به اطاعت خودش داده است. اطیع الله چه مقدار؟ کجا؟ در چه حدی؟ در چه دوره زمانی ما اطاعت خدا بکنیم؟ کودکی، جوانی، نوجوانی، پیری، کهنسالی، میانسالی، دوران ندانستن، دانستن؟ چه دوره؟ دوران پیامبر اسلام، قبل از فوت پیامبر، بعد از فوت پیامبر، در تاریخ غیبت، در کجا، کی؟ قید نداره. اطیع الله همه جا، در هر زمانی، در هر کاری، در هر دورانی از عمرتون، حیات و ممات پیامبر ندارد. اطیع الله هیچ قیدی به تعبیر حضرات اصولی و اهل منطق، هیچ تخصیصی به این اطاعت خدا نزده. اگر بنا بود که در یه حوزه ویژه خداوند میخواست ما اطاعت کنیم او را، نه در بقیه موارد، در یه دوران خاصی، نه در همه دوران، حتما به ما چی میکرد؟ اینو با یه قید میفرمود، اطاعت کنید خدا را مثلا شابن، کهولن، پیری، جوانی، نمیدانم تابستانی، زمستانی، پاییزی، بهاری، یه چیزی میفرمود و یه قیدی میزد و مطلب رو اینطور بازگو میکرد. اما به یه قول مطلق، به یه بیان کلی، اطیع الله. حالا سوال در مورد اطاعت پیامبر چی؟ و اطیع الرسول دقیقا میبینید به همون مقدار، به همون شیوه ای که اطاعت خودش رو خداوند سبحان بازگو می کند، در همون چهارچوب، در همون قد و قواره اطاعت رسول و پیامبر و ذات باری تعالی بازگو می کند و دعوت می کند انسانها رو به چنین اطاعتی. یعنی هیچ تخصیصی، هیچ تغییر زمانی، مکانی، جنسی، نوعی ابدا برای اطاعت پیامبر در این آیه شریف وجود ندارد. نفرمود در یه حوزه خاصی، در یه زمینه ویژه‌ای، در یه زمانی ابدا. با همون حد و حدودی که در مورد ذات خودش خداوند سبحان مطرح میکنه، برای پیامبر هم مطرح میکند و برای اینکه شبهه‌ای نباشد در آیات دیگر تبیین بیشتری کرد این مطلب را. و من یطع الرسول فقط اطاع الله، و من یطع الرسول فقط اطاع الله. هر کسی که اطاعت رسول میکند عیناً اطاعت خدا کرده است. باز تبیین بیشتری شد که دیگه هیچ جای شک و شبهه‌ای برای کسی باقی نگذارد حکم الهی. خب حالا سوال بنده این است، اگر بناز حضرت باری تعالی اطاعت از رسول رو به این وسعت و به این پهنای اطاعت حضرت خودش مطرح کنند، لازمه این کار چیه؟ لازمه این کار این است که این کسی که مورد فرمان به اطاعت و دستور اطاعت قرار گرفته است باید انسانی باشد و بشری باشد که کاملا مسئولیت از خطا و اشتباه داشته باشد. اگر این انسانی که دستور به اطاعت اون داده شده انسانی بود که احتمال خطا در اون وجود داشت، باید خداوند سبحان تأکید میکرد و تأیید میآورد و میگفت در اینجا، در اونجا، و این چارچوب رو تعیین میکرد. به این شیوه گسترده گفتن سخن لازمه این است که پیامبر، کسی که مورد اطاعت الان قرار گرفته است، مقام عصمت و مسئولیت و به بیان راحت تر ما محفوظیت از خطا و گناه و اشتباه داشته باشه. اگر بر این انسان و این رسولی که فرمود اطیع الرسول، شما احتمال خطا بدید، احتمال اشتباه بدید، یعنی احتمال بدید که این رسول کاری میکند خلاف میل و رأی خدا، بعد دعوت خدا به اطاعت کسی که خلاف رأی خدا عمل میکند و امکان اشتباه و خطا بر اون دارید، این چه نوع دعوتیه؟ این میشه چی؟ این به تعبیر اهلش میشه اقرار به جهل، یعنی مردم رو به نادانی دعوت کردن، یعنی مردم رو به اشتباه انداختن. ما میگیم برید سر کلاس این معلم، از این معلم استفاده کنید، یه معلم ناآگاه بی سواد اومده این چند بلد نیست، سر کلاس گذاشتیم داره بچهای مردم درس میده. میگیم برید استفاده کنید، برید یاد بگیرید، تعلیم علم فرا بگیرید، علم فرا بگیرید. ولی که نه، معلم خودش مونده است توی مشکلات فکریش. یکی که مردم رو به جهل دعوت کردنه، به خطا انداختنه. خداوند که بنا نداره با مردم بازی کند. خدا که نمیخواهد انسانها رو به اشتباه و خطا. دستور اطاعت برای چی اصلا؟ پایان آیه رو الان با هم میخونیم. فإن تنازعتم فی شیء، اگر به نزاع و مشکلی خوردید رد کنید این نزاع رو، به خدا و رسول تا حل کنن براتون. یعنی دعوت به اطاعت خدا و رسول برای زدودن مشکلات، منازعات، اختلافات، اشتباهات. بعد میشه به یک کسی که دارای اشتباه ما رو دعوت کنن، بگن برین از این آقا اطاعت کنید، بعد اون هم دارای اشتباه باشد. خب این که دیگه نعوذ بالله، به تعبیر این دوستان عزیز این دور زمانه ما خیلی هم عامیانه و خیلی عامیانه و کوچه بازاری عرض میکنم، این همان سر کار گذاشتن دیگه. یعنی خداوند داره اینطور بازی میکرد بندگان خودش رو. این که نمیشه. دقیقاً به دلالات منطقی، به قرینه لفظی، به قرینه مقامی، کاملاً یه امر بدیهیست. مگر دیگه کسی بخواد اینجا ستیزه بکنه که خداوند اگر فرمود اطیع الله و اطیع الرسول، بدون هیچ قید و شرط میزان اطاعت پیامبر شد میزان اطاعت خدا. اوکی، این انسان چنین جایگاه و رتبه‌ای رو پیدا میکند هنگامی که پاکتر از گل باشد، هنگامی که هیچ اندیشه خطا در ذهن او نچرخد، هیچ وسوسه به اشتباه نداشته باشه، هنگامی که هیچ جا پای خودش رو کج ننهد تا بتواند همان اسوه و همان الگوی محبوب الهی برای بندگانش باشد که من یطع الرسول فقط اطاع الله باشد. اطاعت از این رسول به منزله اطاعت از خدا باشد. این تا اینجا. بنابراین از آیاتی که بزرگان در علم کلام برای عصمت پیامبر مطرح میکنن، یعنی بدون، یعنی برای اینکه پیامبر خطا ندارد، خلاصه برای اینکه پیامبر اشتباه نمیکنه تو زندگیش، رفتار غلطی انجام نمیدهد در اونجا که مربوط به حوزه تشریع و دین و ارتباط با دنیای دینی و دین دنیایی دارد، این آیه شریفه است که از بهترین آیات است نوع این تعبیر خداوند. خب پس تا اینجا شد اطاعت کنید خدا و اطیع الرسول. این الرسول هم میدونیم دیگه کیه، این دیگه نگیم این رسول کدام است، نه میدونیم که این الرسولی که خدا اینجا میگوید در قرآن یعنی خاتم انبیا محمد مصطفی. سریعا به دنبال این دستور به اطاعت پیامبر مشاهده میکنید، میفهمد و اولی الامر منکم، یک بار در قرآن چنین تعبیری رو شما میبینید و اونم اینجاست، و اطاعت کنید از اولی الامر منکم. اولا عطف شد، این واو واو عاطفه است، عطف میکنه دقیقا بر اطاعت از رسول، یعنی همونطور که رسول رو اطاعت میکنید باز از اولول امر فرمان ببرید و اطاعت اینها کنید و فرمانشون خواستشون بر سر و چشم بگذارید. اولول امر دقیقا اینجا شانه به شانه پیامبر مطرح می شود، یعنی دقیقا باز با همون میزان و حیطه‌ای که برای پیامبر اطاعت مطرح میشه، در همون حوزه‌هایی که باید از پیامبر اطاعت کرد، در همون فصل زمانی، در همون برهه مکانی، در همه این خصوصیاتی که توضیح دادیم، بدون هیچ تخصیصی، کمی، کاستی، و اولی الامر منکم، اطاعت اولی الامر مطرح می شود. این نکته جدی است که حتما در ذهن بارکتون باشه که در تبیین این معنا باید با هم بالاخره این رو بررسی دقیق داشته باشیم. و اولی الامر منکم، پس شخص سوم یعنی گروه سوم به صحنه آمد، خدا، رسول، کسانی با معنا، با کلمه و ترکیب اولی الامر شدن مطاع، یعنی کسانی که اطاعت ایشان به مقدار اطاعت پیامبر برای من مسلمان و مخاطب قرآن حرمت و کرامت دارد. و اولی الامر منکم، این اولی الامر هم باید دقیقاً به ظاهر اینطور میاد دیگه، یعنی این اولی الامر باید کسی باشد که باز امت و مردمان رو به اشتباه و خطا نیفکند. اطاعت از خدا، وقتی خدا میگوید اطاعت از من کن، یعنی نجات و سعادت، اطاعت از پیامبر وصول به حقیقت. پس این اولی الامر هم باید کسانی باشند که دیگه اینها مردمان رو به بیراهه نبرند، امروز چیزی نگن فردا عذرخواهی از مردم بکنند، رفتاری نکنند که اینها ناچار به جبران آن باشند. نباید اولی الامر کسی باشد که همان گونه که پیامبر میتواند عامل اتصال انسان به قرب باشد، وحی خدا درون سینه او بر اساس وحی جامعه رو هدایت می کند به قله مطلوب و مقصود، این اولی الامر هم در رهبری و هدایت با چنین قابلیت و لیاقت پاکیزه و شایسته ای داشته باشند که بتوانند انسانها رو هدایت کنند به سرمنزل مقصود. اگر این اولی الامر مانند رسول خدا این توانمندی رو نداشتند، یعنی اینها هم کسانی بودند که احتمال خطا و اشتباه در اینها داده می شد، واجب بود بر خداوند که بگوید و اولی الامر منکم، اما ما مثلا لم یأمرو بالمنکر، ما لم یخطئو، مادامی که اینها خطا نکنند، مادامی که اشتباه نکردند بپذیرید ازشون، و الا اگر دیدید اشتباه و خطا کردن رهاشون کنید، اما چنین غیبی رو قرآن نمیارد. میفهمد و اولی الامر منکم تمام. پس از این بیان هم چنین استفاده ای رو همونطور که از ارتباط خدا و رسول استفاده کردیم، از ارتباط اولی الامر و رسول هم از جهت لفظی چنین برداشت و استفاده ای رو میشه از بیان آیه شریفه داشته باشیم. بعد فرمود منکم، این منکم یعنی چی؟ این اولی الامر از شما هستند، منکم از خودتون. خب این مانند آن است که اول نزی بعث فی الامیین رسولا منهم، پیامبران منکومن منهومن، یعنی از میان خود این مردم، از جنس همین مردمند. اینها تافته جدا بافته نیستند، از آسمان نمی آیند، فرشته نیستند، موجودات نورانی مجرد قدسی نیستند. اینها از میان انسان ها برمی خیزند، اینها جنس بشر دارند، نیاز بشر دارند و کاملا مردمی هستند از میان جامعه. این اولول هم از جنس بشرند، از جنس خودتون هستند. اینها از یه جای دیگه خدا اینها رو نمی فرستد که بر شما بیایند و امارت کنند و مثلا حکم بگویند. فرمود و اولول امر منکو. این تا اینجا. حالا بعد فئن تنازعتم فی شیء، ادامه بحث هست. فکر میکنم من همینجا اگر بایستم و یه قدری این مفهوم اولول امر رو با دوستان باز کنیم و روشن‌تر کنیم بهتره تا اینکه ادامه آیه رو بگیم. باز انشاءالله ادامه آیه رو فرصت شد بازگو میکنیم. خب این اولول امر کیست؟ یه عنوان کلی رو قرآن مطرح میکنند. اولی، اولو یعنی دارنده، اولو و عالمونه، الیونا و عروزونه، شزه و سنونا تو کتاب های ادبی معرفی میکردن. اولو یعنی دارنده، دارنده. اولول امر یعنی دارنده یا امر. امر یعنی چی؟ امر یعنی مقابل نهی، یعنی فرمان دادن. و نه نه، این نیست، این امر و نهی نیست. امر اموری است که خداوند سبحان، چیزهایی است که خداوند به مردمان محول می‌کند، برای جامعه می‌فرستد، نیازهای اجتماعی در گرو آن است. اولول امر یعنی همون اموری که در امر دین و در دنیای مربوط به دین شما مردمان دغدغه شماست. امر الهی یعنی حکم الهی، دین خدا، فرمان الهی برای شما انسان ها و اون شؤونات و اموراتی از زندگیتون که مربوط به امر دینتون میشه. اولن امر یک معنای گسترده، تنزل الملائکه تو بر روح فیها به اذن ربهم من کل امر. امر نه نهی، همون امره. یا امر الهی یعنی چیزها و شؤوناتی که مربوط به خداست، سعادت شما رو تضمین میکند، وجهه دینی دارد و تأکید میکنم ارتباط با شأنی از دنیای شما و چیزهای دنیایی شما دارد که بالاخره در گرو دینتونه. این نکته ایست که اون نوبت من عرض کردم. آنچنان مسلمانان که نه دینداران، میگیم یهودی و مسیحی و مسلمان ندارد، آنچنان دینداران وجهه اجتماعی دینشون رو بیرمخ کردند که عده‌ای بعد اجتماعی دین را فراموش کردند یا انکار میکنند. بعد این رو یه محدوده، یه فردی، یه شخصی، این چنینی میدانن که دیگه حالا سر سخن رو باز نمی کنیم و وارد این مقوله نمی شویم. خدمت عزیزان، شرح این هجران و این خون جگر، این سخن بگذار تا وقتی دیگر. اول الامر. خب حالا اولی جمعه، این یه جمعی هند. طبعا اول الامر رو شما به عنوان یک جمع میبینید. اینا حتما باید یک جمع باشن، یعنی یک گروهی مثلا اول الامر هم کنار هم مینشینن بعد میشن اول الامر. رسول که مفرد بود. این یه نکته ظریفی اینجا وجود دارد. ببینید گاهی تو این آیه ولایت این بحث رو، سوال رو مطرح میکنن، مخصوصا آیان و برادران اهل سنت این رو تأکید روش میکنن که انما ولیکم الله و رسوله، ولی شما خداست رسول. انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة. و بعد آن گروه و کسانی که ایمان آوردند و اقامه صلاة کردند و رکوع صلاة در رکوع نمازشون بودند مثلا، بعد میگن آقا شما چه شیعه چطور این رو، این آیه رو میگوید در شأن علی بن ابی طالب نازل شده است؟ این الذين امنوا الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم راكعون، این کجا علی است؟ والی که خدا داره چی میگه در کلامش؟ به صيغه جمع داره صحبت میکنه. الذين امنوا جمعن، گروهند. عرض به خدمتون يقيمون الصلاه جمع، اینا همش تعابیر جمع. بعد شما این جمع رو کجا میارید؟ با کدوم سیاق ادبی میارید بر مفرد منطبق میکنید؟ این یه ایرادی است که میشه. اما اینجا یه نکته ظریفی وجود داره. چقدر این ظرافت ادبی و عرض به خدمتون این اطلاعات ادبی خیلی مهم عزیزان، خیلی کاربرد داره، خیلی کاربرد. همین قروبی عزیزی که خب بعد بالاخره از امریکا تماس داشتند و میگفتن که یه گردمای مسلمانان بود است حالا غیره و فلان اینها از سراسر امریکا، داخلی کسی اونجا بحث حجاب رو مطرح میکرد، از یه خانومی که ترجمه قرآن هم کردن به انگلیسی و اسمی بردن، حالا بنده اسم نمیبرم. و خب مثلا در مورد حجاب خود این خانوم گفتن که کاملا بسیار جذاب و زیبا و در شرایطی مثلا 55 سال سن و پوشش و چیزی هم نداشتن، مثلا ندارن تو هیچ وقت ندارن و ترجمه قرآن هم که کردن، لذا گاهی هم در کنارش چیزهایی هم شرح و بستی هم میدن، به قولشان یک انترپرتیشنی هم دارن، یک کمی گاهی هم دم از مثلا توضیح و تفسیری. بعد گفتن من سوال کردم از اون کسی که میام از اساتید دانشگاه آمریکا، شخصیت علمی گردمایی هم خوب حال با هم زبان انگلیسی، و بالاخره سوال کردم من که شما چرا خودتون که ترجمه قرآن کردید و خب ابتدا هم مسیحی بودن دیگه خانم، بعد مسلمان شدن، چرا شما پوشش ندارید؟ مگه پوشش صریح قرآن نیست؟ گفتن چرا صریح قرآنه، اما قرآن میگه اون زنانی که به سن یائسگی رسیدند و اینها دیگه از زمان بارداریشون گذشت، اینا میتونن حجاب نداشته باشن. خب این دوست عزیز آقای بزرگوار گفتن من بیان شما رو، مجموعه بیان رو داشتم، سیدی های بیان رو، سری رفتم سوره مبارکه نور آیه رو گوش دادم، حالا الان زنگ زدم با خودت چک کنم دقیق ببینم درست فهمیدم، اونجا هیچ کی جواب نداد، من مکاتبه کنم جواب بدم و پاسخ بدم و خواهش کنم که این بحث رو ایشان تبیین کنن درست. ببینید القواعد من النساء، این که میگه مهمه چقدر ادب، القواعد، قواعد جمع قاعده، از ماده چی میاد؟ قعود، یعنی نشستن و زمینگیری، ما جلوسی داریم و قعودی داریم، اینجا که شما عزیزان نشستید مجلس است و کار شما جلوس است، چون می آیید و می روید، اما اگر شما آمدید اینجا نشستید دیگه بلند نشدید ثابت شدید، میشه فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، این میشه قعود، اینجا میشه مقعد، همان گونه که خدا در مورد اهل بهشت میگوید فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. قواعد از ماده قعود یعنی اون زنانی که چی شدن؟ دیگه زمینگیر شدن، دیگه اینا حال و هوایی وقتی ممکنه شهرآشوب بودن، اما دیگه بالاخره زمینگیر شدن و حال و هوایی نیست، حال و حسی نیست. گفت کدوم زنان قواعد؟ اونهایی که لا یرجون نکاحا، هیچ امیدی به ازدواج و مسائل جنسی و اینا ندارن، یعنی دیگه اینها نه طالبی دارند و نه خریداری دارند و که این عجوز عروس هزار داماد است و این چنین آنچنان. خب زنانی که این شرایط، پیر زنان و افتاده فرتوتی که حجاب براشون زحمته، بر اینها ایرادی نیست، ان یزعن ثیابهن، اینا وضع ثیاب کنن. من عمدن دارم این مثال رو جنبه آموزشی میگم خدمت دوستان، بلا شما با شیوه بحث ما آشنا هستید دیگه، ان یزعن، یزعن ما یه نزع داریم یه وضع داریم در کلام عرب، نزع یعنی دست بیچاره چون به جان نرسد، چاره جز پیرهن دریدن نیست، نزع یعنی لباسی رو به در آوردن، وضع یعنی یه چیزی رو گذاشتن. شما کدوم لباس رو در میارید؟ لباس زیر را. کدام لباس رو میتوانید بگذارید از شانتون؟ لباس رو را. اینها لباس رو را، یعنی اون پوششی فرض کنید مثل چادر، مثل عبا در زن عرب، اینا ایزعن میتونن این رو بگذارن، اینا میتونن راحت‌تر باشن، اما با این ویژگی. حالا ببینید اون بزرگواری که چنین معنایی رو در یه جمع و اونچنانی بسا ایشان خب تعبیری که میکردن، جماعت علمی متاسفانه با اطلاعات نه عمیق و ادیبانه، قواعد رو معنا میکنه به چی؟ به یائسگی. معنای یا آیه چیست و استفاده کدام هست؟ لاغر جون نگاه ها رو چی میگن و معنا چه میشه؟ این خیلی مهمه که عزیزان بزرگواران که این دقائق در بیان کلام الهی رعایت شود و کسی اینا رو با تسلط بازگو کنه و بگه، نه برداشت های سطحی که از یه جای خوندن بعد بخوان این رو به بیان نظری و تحمیلی بازگو کنند. آزن الله من ذلک، خداوند خودش کمک کنه و بدونید این نمیشه مگر به هدایت و عنایت الهی که خداوند لطف کنه و رخصت بده که انسان بتونه بالاخره از کلام او بهره لازم رو انشاءالله ببرد. خداوند نصیب و روزی همه ما بیش از بیش بفرماید. خب ببینید در آیه این شریفه این میگن ها این جمع است و شما به مفرد میگی. حالا ببینید ما اگر لفظ مفردی داریم و از این لفظ مفرد بخوایم مفرد را بر جمع و گروه مطلق اطلاق کنیم اشتباه است. یه لفظ مفرد رو ازش استفاده جمع کنید، اما اگر یه لفظ جمع بگید ازش استفاده مفرد بکنید مطابق سیاقات کلام عرب هیچ اشکال و ایرادی ندارد. اونی که مشکله کجاست؟ اینی که مفرد بگید و جمع استفاده کنید، اما اگر جمع بگید و مفرد استفاده کنید هیچ اشکال ندارد. واخفض جناحک للمؤمنین، پیامبر جناحت رو و بالت رو بال تواضعت رو برای مؤمنین فرود بیار. یعنی که یعنی یه جمع مؤمن برو پیدا کن برای اینها یا برای تک تک مؤمنین. خدا مؤمنین میگوید اما چی اراده میشه؟ فرد اراده میشه، تمام افراد مؤمنین است. ولا تطع امر المسرفین، پیامبر اطاعت نکنه از امر و فرمان مسرفین. مسرفین جمع است، اما اینجا یه مسرف ازش اطاعت کنه پیامبر یا نه طبق این آیه؟ نه، این جمع گفته میشه اما چی اراده میشه؟ تک تک مفرد هم اراده میشه. ولا تطع المکذبین، از یک مکذب اطاعت کنه پیامبر یا نه فرقی نمیکنه، جمع و مفرد نداره. جمع گفته میشه اما مفرد هم اراده میشود. یه سو طبیعیش، یه بس ادبیست، در ادبیات مشکلی ندارد، یه بهانه غیر معقول و غیر منطقیست. مثلا اول و امر صیغه جمعه اما میتواند شامل مفرد هم باشه، حتما نیاز نیست که یک جمع بنشینن کنار هم بشن اول و امر. خب حالا من از باب اینکه حوصله دوستان رو هم رعایت کنم نمیخوام به تفصیل بگم، هم زمان رو و هم جهات رو در نظر دارم. ببینید در میان مفسران قرآن در مورد اول و امر چندین احتمال رو مطرح کردن. عالمان شیعی یه خط رو دارن که انشالله پایان بحث میگم، یعنی در ادامه نظریات میگم، اما بزرگان اهل سنت، عالمان اهل سنت نظریاتی که در مورد اولو الامر دارن میگن یک، اولو الامر یعنی خلفاء راشدین، جناب ابوبکر، عمر ابن خطاب، عثمان ابن عفان و علی ابن ابی طالب. میگن این چهار تا خلفاء راشدین اینا اولو الامر. خب به این بیان اگر گفته شود پس اول الامر میشه یه جمعی که در یه زمان خاصی بودن بعدم دیگه وجود خارجی ندارن. آیا این رو نمیگرد؟ آیا اطاعت دراز مدت طولانی را دارد نه یه محدوده یه زمان خاص را؟ مضافم بر این که خلفاء راشدین که آری و خالی از اشتباه نبودن. جناب خلفای راشدین یعنی سه خلیفه ابتدایی، خب این جمله رو برادران اهل سنت در حق سه خلیفه نوشتن در کتب و در منابع خودشون دیگه، بهترین سند کاملا مشخص است. تک تک این موارد رو مرحوم های امینی در القدیر به تفصیل نوشتن، جلد پنجم، ششم، هفتم، تو این سه جلد عالی. صدها بار این کلمه شنیده شد از این سه خلیفه که گفتند لولا علیون لهلک فلان، اگر علی نمی بود ما هلاک شده بودیم. رأیشون و حکمشون رو چه کردن؟ پس گرفتن به عذرخواهی کردن. این که فراوان دیده شده است، کی میخواد انکار کنه این رو؟ پس این خلفا معصومیت و محفوظیت از خطا ندارن. گروه دوم میگوین مراد از اول الامر رؤسا هستند، یعنی پادشاهان، سلاطین، حکام، همین حکام کشورهای اسلامی الان، همین هایی که هستند، هر که هستند، نمیدارم ملک عبدالله هست، نمیدارم ملک حسن، ملک حسین، هر چی، بالاخره همین هایی که هستند. اول الامر یعنی رئیس جمهورها، یعنی پادشاهان، خلفای کشورهای اسلامی، اینا میشن اول الامر در طول تاریخ. آیا اینها اولوالامری هستند که کنار رسول می نشینند؟ آیا اینها رو می توان گفت اطیع الرسول، اطیع الله و اطیع الرسول و اولوالامر منکم؟ تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. کجا معصومیت، کجا خطا، کجا دیگه؟ حالا ما فهم سیاسی هم نداریم، وارد این نمیشیم که بالاخره تو کشورهای اسلامی چی داره میگذره، حکام چه میکنند و بچه آغوزانی است. خدایان عزیزان، به حمد الله از ویژگی های ملت ایران این است که رشد سیاسی بالاشون کاملا مشخصه در دنیا. همه تون الحمدالله اهل این هستید، اطلاعاتی که شما دارید، شاید خیلی از کشورها واقعا در این حد رشد سیاسی خیلی از مردم ندارند. خب این میدونید، آشنا هستید و کاملا روشن. میگویند فرماندهان نظامی هم همینطور. اونا هم بالاخره چه دلیلی در اینکه اینها بنشینند در حد پیامبر؟ جمعی میگویند مراد از اولی الامر یعنی اهل حل و عقل، یعنی گروه صاحب فکران. اینو بیشتر عالمان تفسیری به اصطلاح معاصر اهل سنت، یه گروه هایی که مثلا کسانی مانند سید قطب که نگاه اجتماعی داشتن، محمد عبدو، اینها مطرح کردن که مراد به اصطلاح یعنی اجتماع، لجنه، یه گروه های صاحب نظران و صاحب فکران مسلمان که کنار هم می نشینن، این هم چند اولو الامر. و بعد پشتوانه این حرف هم می تواند اون جمله پیامبر باشد که پیامبر فرمودن لا تجتمع امتی علی الخطا، امت من هیچ وقت بر خطا جمع نمی شن. یعنی اگر امت یه جا جمع شدن دیگه اینا اشتباه نمی کنن، می شن پس چی؟ اولو الامر. پس این رأی جمعی و خرد جمعیه امت، این خوب است و اینها اولوال امرند، اینا رو اطاعت کنید. خب این جمله پیامبر که امت من بر خطا جمع نمی شوند، لا تجتمع امتی علی الخطا، یعنی چی؟ آیا یعنی معنا این است که هر گاه مسلمانان دور هم بنشینند، با هم رایزنی کنند، هم فکری کنند، دیگه اشتباه نمی کنند؟ کی میتونه این رو بگه؟ نه، این نیست معنا. نه این است که امت من اجتماع بر خطا ندارند، این نیست معنا. معنا اینه که بالاخره نمیشه یه جماعتی از امت من بنشینن 100 نفر و یکی اینها توشون تشخیص حق ندهد، امکان نداره. یه شیردلی پیدا نشد مچ بگیرد و خطای دیگران را آشکار کند. لا تجتمع امتی علی الخطا، یعنی نمیشه امت من همشون اشتباه کنند. نه، امت اجتماع بر خطا ندارند، اما خطا اجتماعی فراوان دارند. این رو دارند، اون رو ندارند. مگر نشنیدید از پیامبر که فرمودن این حدیث که دیگه همه نوشتن شیعه و سنی، ستفرق امتی، امت من تقسیم میشن به 73 طائفه. خب این چی؟ لا تجتمع الخطا چی میشه؟ نه اینم نیست. یعنی نمیشه بگیم که وقتی دور هم نشستن دیگه اینا خطا ندارن پس میشن اولو الامر، چنین استفاده ای رو هم نداری. نکند مراد اینه همین سردمداران سیاسی مرادند، حکام سیاسی و یا کسانی که مسلط بر جامعه اسلامی میشن و باید اینها رو دیگه اگر قبول نکنی ممکنه جانت در خطر باشه، پس بپذیر اولو الامر، همینان که حفظ کنی خودت رو، وجودت رو. اینم گفتن حاجته، مطلب گفته شده است که عرض میکنم، چنین چیزی وجود ندارد. ما ولا توت علم و کذبین، ولا توت علم، عرض به خدمتون، ما اطاعت ظالم، اطاعت نمیدانم منافق، اطاعت، ما این حرفا نداریم. انسان و مسلمان اون است که به غیرت و وجود میایسته، دفاع از حق خودش میکنه، دفاع از جانش میکنه، دفاع از وطنش میکنه. ما این حرفا نداریم که ظلم پذیر باشیم و ستم پذیر باشیم، اینطور نیست که اطاعت کنیم از هر کس و ناکسی. نه، به هر حال این بررسی است که از منظر شیعی عالمان شیعی دارند. خب آیان و برادران اهل سنت هم این مطالب رو در تفاصیل مختلفشون میگن و ازش دفاع میکنن. اما آنچه نظر عالمان شیعی کلن است در مورد لفظ اولی الامر اینه، با همون مقدمه‌ای که عرض کردم، میگن ببینید اطاعت خدا و اطاعت رسول و اطاعت اولو الامر رو قرآن در کنار هم بدون محدودیت زمان، مکان، اندازه و شأنیت مطرح کرد. پس این نمیشه اولو الامر کسی باشد که به خطا برود، مردم رو جای دیگری ببره، زعامت کنه، به هدایت کنه، به رهبری کنه. این اولو الامر باید کسی باشد که معصومیت از خطا داشته باشه، و این نیست مگر ذوات مبارکه معصومین علیهم الصلاه و السلام. اینها نیستند مگر علی ابن ابی طالب و فرزندان گرانقدر او ائمه علیهم السلام. یعنی اول الامر معصومین، نه غیر معصوم، نه غیر معصوم، نه عالمان غیر معصوم، نه حاکمان غیر معصوم، نه فرماندهان غیر معصوم، نه اهل حل و عقد و مجالس قانونگذاری غیر معصوم، هیچ کدام از اینها اول الامر نیستند. این نظر، دقت کنید، نظر همه مفسران شیعی جمعاً است بدون اختلاف در بین عالمان تفسیری شیعه، معاصر و غیر معاصر و قدیمی و جدیدی، و همشون این رأی رو دارن به اولو الامر رو منحصر به مقام ائمه علیهم السلام می دانند و بس، با همین شیوهی که اشاره کردم. خب بعد این سوال پیش میاد، خدا گفت اولو الامر ما تعیین نکرد، کو اولو الامر؟ رسول رو میشناسیم، اولو الامر رو چرا معرفی نکرد؟ چرا کلی میگوید خداوند این اولو الامر رو بالاخره ما نشونشون بدید؟ ببینید این که نشان داده شده است، بالاخره آیه تطهیر نشان میدهد خانه دوست کجاست، آیه ولایت نشان میدهد، پیامبر طبق وظیفه بازگو میکند انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی، مثل اهل بیتی که مثل سفینه نوح، حدیث سفینه که شیعه و سنی نوشتند، مثال اهل بیت من مانند کشتی نوح است، هر آن کسی که بر این کشتی درآید اهل نجات است، من تخلف عنها غرق، هر کسی که از آن تخلف میکند اهل غرق و اهل نابودی خواهد بود. عیاشی سمرقندی، یه وقتای این مرد من معرفی کردم، مفسر بزرگ، پدر ثروت کذایی و اونچنانی داشت، جان داد، میراث رسید به این فرزند، تمام ثروت پدر رو صرف مدرسه‌ای برای تعلیم و تعلم کرد و در همین شمال خراسان به نحوه کارهای بزرگی انجام داد. این مفسر بزرگ می نویسد که از ابابصیر از وجود مبارک امام باقر، انه سعله ان قول الله تبارک و تعالی، سوال کردن از امام از اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، قال نزلت فی علی ابن ابی طالب، امام سری فرمودن این در حق علی است، قلت ان الناس یقولون فما منعه ان یسمى علیا و اهل بیته فی کتابه، آقا ببخشید ابن رسول الله، من شنیدم دیانت دیگران میگن من جسارت نباشه، مردم میگن خب چرا خدا اسم علی رو نبرد پس؟ چرا اسمشو نبرد؟ فی کتابه. فقال ابو جعفر، حضرت فرمودن قولو لهم، برو از طرف من بهشون بگو، ان الله انزل على رسوله الصلاه، خدا بر پیامبر نماز رو نازل کرد، ولم یسم ثلاثن ولا اربعا، اما نگفت 3 رکعت، 4 رکعت، 2 رکعت، 1 رکعت، هیچی تو قرآن نگفت. عبادی ترین عبادت و رکن رکین دین رو، حتی کان رسول الله هو الذی یفسر ذلک، پیامبر باید بازگو میکرد، خدا گفت لتبین للناس، پیامبر تبیین کند و تفسیر کند. و انزل الحج، خدا حج رو فرستاد، فلم ینزل، اما نازل نکرد که توفو سبعا، 7 دور بچرخید، 8 دور بچرخید، 6 دور بچرخید، حتی فسر لهم ذلک رسول الله، تا پیامبر تفسیر کرد. و انزل اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، و خدا نازل کرد این آیه که شما سوال کردید الان بحث ماست، اما وقتی که فرمود خداوند فنزلت فی علی و الحسن و الحسین، در اینا نازل شد، نگفت و قال رسول الله اوصیکم بکتاب الله و اهل بیت، اما پیامبر تفسیرش کرد، گفت مراد از این اهل الامر اهل بیت من هستند، انی سألت الله، و پیامبر گفت من از خدا خواستم، ان لا یفرق بینهما حتی یوردهما علی الحوض فاعطانی ذلک، و خداوند این وعده رو به من کرد که اینها از هم جدا نمیشن تا خود قیامت، و لازمه این دو پیوستگی است و این دو بال است که امت رو به سعادت میرسانه. این نظر و رأی مفسران شیعی است که در کنار اطاعت از رسول، اولی الامر رو خاندان پیامبر، اهل بیت خاتم انبیا محمد مصطفی، علیهم الصلاه و علیه السلام میدانند، فان تنازعتم فی شیء مسلمانان، اگر نزاعتون شد در چیزی، خصومت بینتون پیش اومد، فی شیء، این شیء معلومه دیگه، مربوط چیزی که مربوط به خدا و رسول میشه، نه تو بدبستانه، تو مغازه که جنس کمتره یا بیشتره، فردوه الالله و رسول، اگر نزاعتون شد اینو بازگردانید حکمش رو به خدا و رسول. حکم باید خدا و رسول بگن، حتی اولوالامر هم برای شما حکم نمیتونه بگه. علی ابن ابی طالب نمیتونه حکم بگه برای شما. حاکم حکم شرع رو خدا میگوید و رسول وحی داره. ائمه علیهم السلام وحی ندارند، بیان وحی میکنند، علم وحی در سینه این هاست، تبیین وحی میکنن، و لا حکم تشریع از آن خدا و رسول اوست. فان تنازعتم فی شیء فردوه الالله و رسول. وقتی برید سراغ ائمه در یه مسئله از دین اختلاف کنید، ائمه چی میگن؟ میگن قال الله تبارک و تعالی فی کتابه، خدا تو کتابش اینطور گفته. میگن قال رسول الله، جدم رسول خدا اینطور گفت. یعنی اونا حکم رو از کجا برای شما استخراج میکنن ائمه؟ از کتاب و سنت. فردوه الالله و رسول. حالا به زیبایی، ان کنتم تؤمنون بالله و لیوم الاخر، اگر واقعا شوخی نمی کنید، ایمان به خدا و رسول دارید، دیگه وقتی گیر کردید تو نزاع و مطلب براتون روشن نشد، نمیتونید به میل و رأی خودتون عمل کنید، باید حکم را، حکم شریعت را از صاحب شریعت بپرسید، باید از خدا و رسول بپرسید حکم را، نه به میل و رأی خودتون دینداری کنید. دین رو باید از صاحب دین و صاحب شریعت آگاه باشید و بپرسید. ذالک خیرون، این خیر است، این خواسته خداست، و احسن و تعویلا، و این خوب شما رو برمیگرداند به حقیقت مسائل، به اون تعویل و باطن امور، شما رو به حقیقت باز برمیگرداند. اما هنگامی که دور میشید، فاصله میگیرید، دیگه به سلیقه و ذوق خودتون سخن میگید، نه مستنبط از کتاب، برگرفته از کتاب و سنت، و رأی رو بازگردانید به کتاب و سنت، دیگه طبعاً دیگه هر کبوتر میپرد زی جانبی، این کبوتر جانب بی جانبی، ما نه مرغان هوا نه خانگی، دانه ما دانه بیدانگی. بعد دیگه این میشه حکمتون، هر کسی برای خود سازی رو میزنه. هنگامی که مأخذ و مستند رد الله و رسول نباشد، ذالک خیر و احسن و تأویل. خب این آیه از آیات مهم قرآن است عزیزان. من به حوصله و میزان به اصطلاح آمادگی محفل و بحث خدمت عزیزان سعی کردم اما کلیات مطلب رو و برها چیزی رو انشاءالله فروگذار نکنم در حد حاجت این چنینی، اما در این حال آیه بسیار آیه مردفکن و آیه جدیست. مسلمانان اطاعت خدا کنید، از دل و میلتون فرمان خدا رو بپذیرید، اگر پذیرفتید از تحمیل و جبر و کره و رعایت حال دیگران و مسائل اجتماعی و آبروی جمعیتون، این اطاعت شما رو به منزل نمیرساند. اطاعت کنید از عمق دل و جانتون، التزام عملی داشته باشید با شیدائی و شوریدگی، اطاعت پیامبر کنید که این اطاعت خداست، اطاعت او و اولی الامر، فضای خالی پس از پیامبر رو تا خود قیامت برای شما پر می کنند و اولی الامر منکم. و اگر نزایتون چیزی از دین براتون مبهم موند، نفهمیدید، این رو رد حکم کنید به خدا و رسول، باید از محضر اونها سوال کنید که حکم خدا را از زبان گویندگان و بیان کنندگان نظر الهی بشنوید و استفاده کنید. خب این پایان آیه شریف. خداوند سبحان توفیق فهم بهتر کلامش رو نصیب و روزی همه ما بفرماید. دست ما از دامن قرآن و حفظ در دنیا و با کوتاه نگرداند.